بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شغلی 26 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد بلنا على أعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحثر تفسير قطعه رفع مالا یعلمون بود، قطعه مالا یعلمون در حدیث رفع بود. حاجه‌های مطلبی را اشاره فرموده بودن، البته در حد اشاره بود که نیازمند بررسیه. ایشون فرمودن یه احتمال وجود داره که مراد از مالا یعلمه اون چیزی هست که اصلا انسان علم تصوری هم نسبت به اون نداشته باشه، نه اینکه موضوع رو تصور کرده باشه و تصدیق نکرده باشه و شک برش حاصل شده باشه. فرمودن فین هر را که فی جنبه ای شیء و هو لا یعلم به این معناست، نه اینکه شک داره یه چیزی کنارش حرکت میکنه یا نمیکنه، اصلا به این موضوع التفات نداره. بنابراین ممکنه ما بگیم رفع مالا یعلمون یعنی اون چیزی که غافل محض هستی نسبت به اون موضوع و موضوع بحث براءت که صورت شک هست رو نمیگیره. برای بررسی این کلام من یه مقداری از کلمات لا یعلمون رو مراجعه کردم. این خیلی گسترده است، خیلی گسترده است مواردی که این تعبیر به کار رفته. این کلمه لا یعلم گاهی اوقات در مواردی به کار برده شده که از جهت تصوری هم انسان علم نداره، هیچ گونه التفات به موضوع نداره. گاهی اوقات نه، ظاهرش اینه که صورت التفات رو هم میگیره. حالا من از هر دسته یه سری روایات رو یادداشت کردم، اینا رو میخونم بعد ببینیم آیا این دوتا گونه استعمال از باب مشترک لفظیه، آیا کنه این ترکیب دوتا معنا داره چیه، یا نکته دیگه‌ای وجود داره. اگر مشترک لفظی هست آیا قرینه‌ای در حدیث میشه ارائه داد برای این که مراد چی است، و این بحثا رو دنبال کنیم. خب عرض کنم خدمت شما، سألته عن الرجل يشتري الأزهية أوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها. سلام عليكم. سألته عن الرجل يشتري الأزهية أوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها هل تزيع ولا يعلم. نه اینکه شک داره، این اصلا اینکه این خوشکجه اصلا توجه نداره، بعد از شرایط از متوجه میشه که این خلاصه اورا بوده، یه چشم بوده. ابر به معنی یه چشمیه دیگه. سل تو هر رجل سل لا و فلجهو خارجون لا یعلمو به هل علیه عادتون او محالو قال لا عادت علیه. حواسش نبوده، اصلا توجه به موضوع نداشته. سألته عن الرجل کان فی بیته تماثیل او فی سطر لا یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت. بیت معنی اتاقه، نه خانه. خانه دار هست، این تو اتاقش یک تماثیل یا او فی سطر روی یک پرده‌ای یک تماثیل بوده رو پرده که روبرش هست یا تو اتاقش هست این تمثال هست. لم یعلم به ها و یسلی فی ذلک البیت ثم علم ما علی قال لیس علیه شیئون فی ما لا یعلم فاذا علم فلینز ستر. وقتی دونست اون پرده رو بکنه که دیگه پرده نباشه. ولی یکثر رؤوس التماثیل تمثال هایی که تمثال این مجسمه ها مجسمه هایی که تو اتاق هست مجسمه ها رو سرشو بشکنه که فلینز ستر ینزع نزعش کنه بکنه پرده رو برداره اون تماثیل رو هم سرش رو. یعنی مجرد وجود پرده مشکلی نداره، آویزان بودنش که پرده آشکار باشه آویزان باشه و اینها اون اشکال داره. ولی پرده ای که تماثیل هم توش باشه این جمع کرده باشه و اینها مشکلی نیست. این لمی علمه ها یعنی اصلا توجه به این نداره. سعن تو هن رجولن وقع علا جاریتن لن فرتفع هیزها. این جاریه خلاصه هیزش عقب میافته و خافن تکون قد حملت، نگران این است که حامله است شده باشه. فجعل لله علیه اتق و رقبتن او صومن او صدقتن انهیت حاضر. اگر خدا لطف کرد و این حائض شد دیگه ما از مسئله حامله بودنش خیالمون جمع شد، خلاصه یه رقبه بدم و یا روزه بگیرم و صدقه بدم و اینجور امور رو به گردن میگیره. وقت کانت الجاریه تمست قبلا یهلفه به یومن او یومین و هو لا یعلم. یکی دو روز قبل از این که چیز بود این اصلا مشکل لیس علیه شیء بود، این نظرش منعقد نمیشه. بله فی رجل دلست و امرأتون امرها لا یعلم و دخیلت امرها فوجدت فوجدها قد دلست عیبا هو بها لا یعلم و دخیلت امرها. یعنی که نه اینکه شک داره که این عیب رو داره یا نداره، اصلا توجه به این عیب نداره، در واقع جهل مرکبه. عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم ذلك الا وليها يسله له ان يزوجها ويسكت على ذلك لا يعلم ذلك الا وليها. یعنی فقط ولی هست که این رو موضوع رو توجه بهش داده، هیچ کس دیگه اصلا تصورش هم نمیکنه. فی رجل نکه امرأة ثم اتى ارضا اخرى فنکه اختها وهو لا يعلم قال یمسک ایتهما شاء یا خلی طبیل الاخر. یا روایت دیگه فتلقاه غلام کان یخدم ابنا له من اهل فارس من اهل فارس و هو لا یعلم انه من اهل فارس. نه لا یعلم این اصلا توجه به اینها نداره. خب اینا یه سری مواردی که به معنای که اصلا توجه نداره.
نمیدونستم
تعبیر عرفی که به کار میره. خب ولی یه سری تعبیراتی هست که به نظر میرسه که این تعبیر عامه و در صورت شک رو هم شامل میشه. از اون طرف میگه رب اجعلنی شهیدن، یک ماجرای مفصلی هست، میگه رب اجعلنی شهید، کسی دعا کرد رب اجعلنی شهیدن حیث لا یعلم احد این انا فقتل یوم الیمامه ولم یعلم احد این قتل لم یعلم احد این قتل. یعنی که نه هیچ کس نمیدونه کجا کشته شده و امثالی، نه که اصلا التفات نداره، صورت شک هم شاید صورت روشنشونه که صورت شک دارن نمیدونم کجا بوده کجا نیست. یا یه روایت دیگه این هست نحنو صبرنا و شیعتنا اصبر مننا لأننا صبرنا به علمن و صبرو علا ما لا یعلمون. یا لأننا صبرنا علا ما نعلم و شیعتنا یصبرون علا ما لا یعلمون. حالا این تعبیر سبرنا تعبیرهای مختلف داره، مثلا نحن قوم صبر تو بعضی نقلا هست، این باید خیلی مکرر با تعبیرات مختلف، لنا صبرنا به علم و صبر و علا ما لا یعلمون، لا یعلمون نه اینکه اصلا التفات نداره، موارد شک هم میگیره دیگه. این همه یه تعبیر که من افتن ناس به رعیه فقط دانه به ما لا یعلم و من دانه به ما لا یعلم فقط زاد الله حیث و احل و حرمه و حیث و احل و حرمه فی ما لا یعلم. میگه کسی که افتاء به رعی میگه این نه که توجه نداره، رعی چون علم‌آور نیست فوقش زن بیاره، پس بنابراین دانه به ما لا یعلم اون چیزی که علم نداره، یعنی قطع نداره در مقابل قطع علم و قطع است. حق الله علی خلقه ان یقولوا بما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. یقفوا عند ما لا یعلمون نه اینکه اون چیزی که از توجه ندارن، توجه ندارن که بحث کف و وقوف و امثال اینها مطرح نیست، وقوف اینا جایی هست که موضوع براشون مطرح هست ولی نمیدونن بالاخره این حکمش چی هست و امثال این، اصلا صورت مسئله صورت شکه. من افتن ناس و هو لا یعلم الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه فقط هلکه و اهلک. اینا هم ظاهرن اطلاق داره و صورت شک رو هم شامل میشه. لا یستحیی من لا یعلم ان یتعلم ولا یستحیی العالم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول الله اعلم. اما لا یعلم
یعنی که
شک است، شکه. اذا سئل الرجل منکم اما لا یعلم فلیقل لا ادری یعنی نمیدونم دیگه، ولا یقول الله اعلم فیوقع فی قلب صاحب. این ظاهرا مراد از این یه روایت میگه بگه الله اعلم، یه روایت این هست که بگه که لا ادری، گویا مراد از اون این دوتا با هم دیگه منافات نداره. بعضی وقتا فرسون میان ازش میپرسن که فلانی چجور آدمیه، خدا بهتر میدونه، خدا بهتر میگه یه پدر سوخته هست که من نمیخوام در برش حرف بزنم، خدا میشناستش. منم یه این قسمت دوم ناظر به اون جایی هست که گفتن به اصطلاح خدا میشناسه باعث این میشه در اون مورد یک شک و شبهه و تردیدهایی برای ایجبرش ایجاد بشه. ولی یه چیزی هست که یه هفت آسمون چه شکلیه یه نمیدونم، خدا بگیم نمیدونم یا خدا بهتر میدونه. اینجا هیچ ظاهرا مراد از این که شکن جاهای اون موردی هست که باعث میشه که نسبت به اون مورد انسان شک کنه. اذا سوئل الرجل منکم اما لا یعلم ولی یقول لا ادری ولا یقول الله اعلم فیوقع فی قلب صاحبی شکن ولی اذا قال المسئول لا ادری لا فلا یتهمه الصائل. من نمیدونم این متهم نمیکنه، یه مسائلی رو میدونه نمیخواد پنهان کنم اون مسائل. ان الله خص عباده با آیتین الا یکذبوا بما لا یعلمون او یقولوا بما لا یعلمون بل قرأ و قرأ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و قال الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق. نه مواردی هست که بعضیشون اختصاص داره به صورت شک، بعضیشون اطلاق داره و ظاهر قوی داره که صورت شک رو هم شامل میشه، ولی اون تعبیرات تعبیراتی بود که صورت شک رو نمیگرفت. خب بحث اینه که این دوتا استعمال آیا مشترک لفظی هستن، چیه، چطوره، بعضی وقتا اینجوری استعمال میشه بعضی وقتا اونجور استعمال میشه. من به نظرم لا یعلمون خب لغتاً که معناش روشنه، نفی علم، نفی علم هم صورتی که انسان شک داشته باشه شامل میشه، هم صورتی که انسان اصلا موضوع رو تصور نکرده باشه شامل میشه. ولی گاهی اوقات اطلاق مقامی اقتضا میکنه که یکی از این دو تا صورت تعین پیدا کنه، این از باب اطلاق مقامیه. توضیح و ذالک این که بعضی وقتا انسان اگر التفات به موضوع پیدا بکنه حکم برش روشن میشه. این که نمیدونه به خاطر اینکه التفات پیدا نکرده، یا از باب اینکه اگر التفات پیدا کنه نمیتونه ساکت بشه، نمیره تحقیق میکنه مسئله برش روشن میشه، یا اصلا اینقدر واضحه که به محض التفات اصلا انسان مطلب برش واضح میشه. فرض کنید که یک کسی مثلا میگه که من نمیدونستم که این آقا این شخص خانمه، بهش نگاه کردم نمیدونستم خانمه. یه اصلا انسان توجهی به این که ممکنه این خانم باشه آقا باشه بکنه، خب متوجه میشه که این خانمه یا آقاست. خیلی وقتا این که نمیدونسته به دلیل این که اصلا تصور این که چون قیافش قیافه مثلا مرد بوده خیال کرده که مرده، امثال اینها. بعضی چیزا هست که اصلا تصورش مسابقه با تصدیقه، یا به جهت این که انسان سریع تصدیق اون مورد حاصل میشه، یا به جهتی که یه تحقیق میکنه و به تصدیقش میرسه. بعضی از این روایات این شکلیه: سألت عن الرجل یشتری الاضحیت اورا ولا یعلم الا بعد شرائها. این که اضحیه اورا هست، اگر انسان شک برش آرز شده باشه خب نگاه میکنه اینا یه چشم هست یه چشم نیست، ول نمی کنه همینجوری رها کنه. پس این که بعد از شراء برش علم حاصل شده، این کاشف از اینه که قبل از شراء اصلا تصور نکرده. اگر تصور میکرد علم به اوراق بودنش همون موقع برش حاصل میشد. یا مثلا سر تو ان رجل سلا و فرد جهو خارج لا یعلمو به. اگه کسی تصورش هم بکنه گاهی خواهد بعضی اشخاص شلوارش پاره است چیز هست تو امثال اینا، این شخص اگر احتمال هم بده شلوارش پاره باشه خب خودشو جمجور بکنه. اینجور نیست که تصور احتمال این قضیه حاصل بشه بگه برایت جاری کنه. بله. سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به. اینا از باب این هست که اگر تصور کرده باشه تصدیقش هم برش حاصل میشه. یعنی به این معنا به دلیل ملازمه‌ای که وجود داره بین، حالا اسمش اطلاق مقامی میخواید بذارید هر چی میخواید بذارید، یعنی در مورد سوال، در مورد سوال مورد جوری هست که اگر علم تصوری حاصل شده باشد علم تصدیقی هم حاصل می شود. پس وقتی ما میگیم که نمیدانست، یعنی علم تصوری اصلا برش حاصل نشده، چون بین حصول علم تصوری و حصول علم تصدیقی ملازم است. این که اینجا شک نداشته به دلیل اینکه شک خارجاً تحقق پیدا نمی‌کرده، مستقر نمی‌شده. یعنی به دلیل اینکه استقرار شک در مورد سوال عرفی نیست. استقرار ممکنه یه لحظه انسان شک بکنه، ولی اون لحظه شک به اصطلاح باقی نمیمونه، اون شک برطرف میشه. طبیعتاً وقتی شک برطرف شد و انسان دنبال سوال کردنش هم نمیره. اینکه سوال میکنه به دلیل معنیش اینه که اون شک باقی بوده و حالا اینجوری تعبیر بکنید که صورت شک عرفی نیست تحققش. یعنی صورت شک مستقر عرفی نیست، چون عرفی نیست وقتی جمله رو به کار میبرن معنیش اینه که این صورت شکی که عرفی هست مراد نیستش. یا سألت عن الرجل کان فی بیتهی تماثیل او فی سطرم. فرض این هست که شخصی هست که نمیخواد تو اتاقی که مجسمه هست و امثال اینو نماز بکنه، که مسئله رو میدونه. این طرف اگه شک هم بکنه که تو اتاق مجسمه فرنه، خب نگاه میکنه اینه مجسمه هست که نیست دیگه، چیز مخفی نیست، چشمشو باز میکنه میبینه، پرده رو نگاه میکنه میبینه که رو پرده مجسمه هست یا نیست. این که انسان علم به مجسمه بودن حاصل نشده به خاطر اینکه تصورش نکرده و امثال اینها. یا مثلا ان رجل وقع علی جاریت لفرتفع هیزوها. و خاف ان تکون قد حملت، میگه که وقت کانت جاییت همست قبل ان یهل به یومن او یومن و لا یعلم. اگه طرف شک داشته باشه اون صدقه وحشتناک رو به گردن خودش نمیذاشته، احتمالا میداده که این زن حائض شده باشه ازش بپرسه حائض شدی یا حائض نشدی، اصلا به ذهنش خطور نکرده که این ممکنه این زن حائض شده باشه. اگه به ذهنش خطور کرده باشه اصلا این چیزا رو، این نفس، این که یعنی یک قرینه های وجود داره که این قرینه اقتضا میکنه که صورت شک در مورد سوال وجود نداشته. به طور متعارف شک برای انسان اگر هم شک عارض بشه این به اصطلاح متفرعاتش که مثلا نظر لله علیه بکنه و امثال این ها، یا فی رجل دلست و امرأت امرها لا یعلم دخیلت امرها، تدلیس در جایی حاصل میشه که طرف رو اصلا شک هم نکنه، ولی شک بکنه تدلیس نیست که، همین که تدلیس تو سوال عقص شده از اینجا معلوم میشه که عرض کنم خدمت شما مراد این شکله. همینجور سایر مواردی که تو این روایت وجود داره، فی رجل نکه امرأتن ثم اتا ارزن اخرى فنکه اختها و اولایی لا یعلم، اگه کسی عرض کنم احتمال بده که این خواهرش باشه همینجوری چیز نمی کنه، بررسی می کنه امثال این ها. و عرض کنم خدمت شما، و یک بحث اینه که در این صورت ها، در این موارد روایت بین، یعنی یک نوع ملازمه وجود داره بین، حالا اینجور تعبیر کنیم، صورت شک درش یک صورت عرفی نیست، بنابراین تصور موضوع با تصدیق موضوع نفیان و اثباتن همراه است. پس این که ما میگیم اصلا علم نداره معناش اینه که تصور هم نکرده، نه اینکه کلمه علم نداشتن به این معنای این هست که تصور نکرده. خصوصیت مورد یه جوری هست که ملازمه‌ای هست بین عدم العلم و عدم التصور، و این ملازمه هست که صورت شک رو برطرف میکنه. این در جایی که از یک قضیه واقعیه سوال میشه، از یک قضیه که تحقق پیدا کرده باشه، اما جایی که یک حکم کلی سوال میکنن، میگه اون چیزی که نمیدانید بر شما برداشته شده، نمیدانید اهم از اینه که تصور کرده باشید و ندانسته باشید یا اصلا تصور هم نکرده باشید. به نظر میرسه که نمیشه اینجور روایات رو قرینه تخصیص قرار داد در حدیث رفع. نه، حدیث رفع اطلاق داره و اجمال هم نجات نمی کنه، بنابراین مالا یعلمون اهم از اینه که صورت که غافل باشه به صورت شاک باشه، هر دو صورت رو به نظر میرسه شامل بشه و نباید این موارد رو با همدیگه مقایسه کرد. خب این بحث. خب حالا اینجا یه مرحوم شیخ یه بحثی رو مطرح میکنه که بد نیست به اون اشاره بکنم. مرحوم شیخ ایشون میفرمایند که ظاهر این روایت این هست که مراد از مرفوع مؤاخذه بر مذکوراته، ولی و به قرینه سیاق در مالا یعلمون هم ما باید مؤاخذه در تقدیر بگیریم، که ما تو جلسات قبل اینو مناقشه کردیم که نه، مؤاخذه در تقدیر نیست، مؤاخذه در تقدیر نیست، و مجرد این که مصحح جعل یک شیء رفع مؤاخذه است، این باعث نمیشه که بگیم مؤاخذه در تقدیره و مانعی نداره بین قطعات مختلف روایت ما تفکیک قائل بشیم، به دلیل خود اینکه خود اون قطعات مختلف هستن و با قرائن دیگه‌ای که تو جلسه قبل توضیح دادم. ولی حالا مرحوم شیخ با چون به این سبک دنبال کردن که ظاهرش اینه که در قطعات روایت مراد اون چیزی که مقدر هست خصوص مؤاخذه است، مؤاخذه در تقدیر گرفته میشه، میگن ولی این تقدیر مؤاخذه یک مشکل خارجی داره. اون مشکل خارجیش این هست که یه روایتی داریم، روایت بزنطی، از اون روایت استفاده میشه که این اختصاص به مؤاخذه نداره، غیر مؤاخذه رو هم شامل میشه و اون روایت رو این روایتش رو حالا من تعبیری که در کتاب نوادر احمد محمد بن عیسی هست اون رو میخونم، محاسن هم همین روایت وارد شده. حالا شاید هم ممکنه یه ریزکاری تفاوت لفظی باشه چون من یاد داشت نکردم، من از روی نوادر میخونم. عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و الطاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلك؟ فقال لا. ثم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و ما اخطأوا. ما اکره علی. بعد من شیخ میفرماید درسته که حلف به طلاق خودش ذاتن اثر نداره، باطله، ولی اینکه امام علیه السلام استناد کرده به حدیث وعظ، حدیث رفت، حالا با تعبیر وضعی که اینجا به حدیث رفت تمسک کرده، این معنیش اینه که عرض کنم خدمت شما حلف به طلاق و عتاق به اصطلاح این حدیث رفت فقط به مؤاخذه مربوط نمیشه. آثاری که یک شی، احکامی که شی برش مترتب هست، احکامی که سخته، احکامی که به دوش انسان سنگینی میکنه، مثل لزوم عمل به حلف، لزوم عمل به حلف یا اون احکام وضعیه‌ای که هست، مثلا مطلقه شدن زنان انسان، صدقه شدن اموال انسان، خب اینا چیزای سختیه دیگه. میگه اینها در جایی که اون حلف به طلاق و عتاق و امثال اینها به اکراه صورت گرفته باشه، اون اثرها بار نمیشه. بنابراین ما باید این رو عام بگیریم و بعد بحث این بحث رو ادامه میده که این در مورد سه قطعه روایت ما اکره علیه و مستر رو علیه و ما لم یطیقه و ما اخطأوه، ما اکره علیه و ما لم یطیقه و ما اخطأوه. شاید مثلا عموم آثار مربوط به اون ستا باشه، بعد یه فتعمل یا ففهمی داره که شاید ففهمش اشاره به این باشه که خب این خلاف سیاقه که در این ستا مثلا یه جور تقدیر باشه، در چیزای دیگه تقدیر جور دیگه باشه، و از این بحثا رو ادامه داده.
جواب بیانش رو بیانی که اگر حضرت بخواستم تعلیل کنم بعد اصل سوزی سوال بودن دیگه، هر سوزی سوال بودن دیگه، این اتفاق بیانشون اینه، چون بیان نگفت.
نه ایشون میگه ولو ذاتن باطله،
همین دیگه،
ولی حضرت علیه السلام به اون بطلان ذاتی تمسک نکردن. به این جهت عرضی، حالا به چه جهتی حضرت به اون جهت ذاتی ولو چیز طبیعی
نکرده و به این
طبیعی این هست که بگه اصلا ذاتن باطله، ولی امام علیه السلام به این جهتش اصطلاح توجه کردن به مسئله که اکراهی هست و اکراه، که حالا اون وقت این گلت و گلت هست که حالا ذاتی کدومه، عرضی کنه، آیا واقعا مناسب اینجور بوده نبوده، اون بحثی هست که حالا میشه دنبال کرد. خب اینجا حالا قبل از این که این روایت رو بخوام در موردش صحبت کنم، یه توضیحی در مورد مضمون این روایت بدم. این بحث حلف به طلاق و عتاق و صدقه یعنی چی؟ حلف به طلاق یعنی قسم میخورم به خدا قسم که من زنم رو طلاق بدم، زنم رو آزاد کنم. نه حلف به طلاق در مقابل حلف به الله. یه موقع میگم به خدا قسم که من این کار رو انجام ندادم، این یه جوره، یعنی این حلف به خداست. یا به خدا قسم که من این کار رو انجام میدهم، که اینجوره، این حلف بالله. حالا چه نسبت به کاری که انجام گرفته باشد، چه نسبت به کاری که میخواد انجام بگیره. یه جور دیگه این هست که میگم که زن مطلقه باشم اگر این کار کرده باشم، یا زن مطلقه باشم اگر این کار رو در آینده انجام ندم. همین حلفه، همین حلف. حلف اصطلاحی است که شخص برای اینکه خودش رو وادار کنه که راست بگه، یا وادار کنه یک کاری رو در آینده انجام بده، پای یک بزرگی رو وسط بکشه، پای یک امر مهم رو وسط بکشه. یه موقعی پای خدا رو وسط میکشه که نه خدا دشمن من باشه اگه بخوام خلاف بگم، خدا با من بد باشه. پای خدا رو یه موقع وسط میکشه، اون حلف بالله. یه موقعی کار یک امر مهمی رو پاشو وسط میکشه، زن مطلقه باشم، تمام بنده هام آزاد باشه، نمیدونم تمام اموالم در راه خدا صدقه باشه، امثال اینها. خود همین حلفه. یعنی به جای اینکه پای خدا رو وسط بکشه، اینجور امور رو وسط کشیده و اینها. خب مرحوم شیخ در حاشیه آقای عراکی بر دورر هست که از ایشون نقل میکنه، و من از حاج آقا شنیدم که ایشون از قول مرحوم جد ما نقل میکردن که این اصل مطلب مال مرحوم، اگه اشتباه نکنم، آشقبل حاسم قمیه. حالا بعد یه بار دیگه ازشون سوال کنم که این مال ایشون هست یا به هر حال، یا گویا یه جور دیگه انگار نقل کردن، از قول یه کسی نقل کردن و گفتن شیخ دهن من رو بوسید و من این مطلب رو گفتم و اینا. من اون شیخ هم خب استظهارشون همین بوده که این روایت در مورد مؤاخذه است، ولی با این روایت صحیح بزنتی گیر کرده بودن. خب اون آقا گفته بود که حلف به طلاق و عتاق خودش محرم ذاتن. اصلا خود این که انسان به جای خدا به غیر خدا قسم بخوره، خود این محرم هست. سوال از این جهت نیست که آیا این قسمش اثر داره یا اثر نداره، بحث اینه که این محرم رو مرتکب شده، ولی این محرم رو به اکراه ملتزم شد، اونم یک محرم خیلی مهمیه. بنابراین اصلا سوال از اون جهت وقوع و عدم وقوع نیست. ایلزمه ذالک، مرجع ضمیر ذالک به طلاق و عتاق و صدقه بر نمیگرده، نه اینکه طلاق و عتاق و صدقه به گردنش میاد. خود حلف، به گردن آمدن حلف، اینه که گناه مرتکب شده. آیا این حلف پاگیرش میشه؟ خود این حلف یک کار گناه به این بزرگی که انجام داده، این چیه؟ یعنی مشکلش اینی که یک گناه بزرگی مرتکب شده. امام علیه السلام میفرمایند که نه، اینجا گناه مرتکب نشده چون مجبور بوده، و اجبار گناه بودن یک عمل رو برمیداره. حالا من یک، و بنابراین دیگه اصلا به اون بحثا که چطور شد امام علیه السلام با وجودی که طبیعی بود که بگه اصلا این ذاتن واقع نمیشه، اون اشکالی که در این روایت وجود داشت که شیخ یه جوری خلاصه میگه حالا چرا اینجوری تعبیر کرده رو ما نمیدونیم، و امام علیه السلام ولو طبیعی این بود که بگه اصلا حلف به طلاق و عتاق ذاتن واقع نمیشه، امثال اینا، این حالا اون بحثا رو بخوایم بکنیم که آیا اصلا مناسب هست که اینجا به حدیث رفت تمسک بشه، مناسب نیست. اگر مراد بحث حرمت تکلیفی این شی باشه، خب طبیعی خیلی واضحه که باید به حدیث رفت تمسک بشه. حالا من یه سری روایت، اجازه بدید یه سری روایاتی رو اینجا یادداشت کردم. این روایات رو در این که بله ازش استفاده میشه که این حرمت تکلیفی داره، نفس حلف به طلاق حرمت تکلیفی داره، اون هم حرمت بسیار شدیدی داره. این رو ببینید، من یه 4-5 رو روایت ذکر کردم، یک شعره الان میخونم، بقیهش رو میذارم فردا میخونم. بهتون زنگ بزنم. خداحافظ. سلام سلام باش. عرض کنم خدمت شما این روایت اینه ان صفان الجمال قال حملت عباد کافی جلد 6 صفحه 445 هست. ان صفان الجمال قال حملت ابا عبد الله علیه السلام الحمله الثانیه الى الكوفه و ابو جعفر المنصور بها. بعد داستان دخول امام بر ابو جعفر منصور رو نقل میکنن و میگن منصور به امام گفت رفع الیه ان مولاک المعلی بن خنیف یدعو الیک و یجمع لک الاموال فقال والله ما کان به خدا نبود فقال لست ارضا منک الا به طلاق و الاطاق و الهدی و المش. به خدا قسم میخوره اینا فایده نداره، باید به طلاق و اطاق و هدی و مش به اینها قسم بخوری. فقال یعنی بگی که زن مطلقه باشم، ابدام آزاد باشه، هدی به گردنم باشه، پیاده رفتن به خانه خدا به گردنم باشه، اینجور کارهای مهم رو به عهده بگیری یا امثال اینا. فقال ابل انداد من دون الله تأمرهنی ان احلف. یک نوع بت پرستی دونسته شده. انه من لم یرض بالله فلیس من الله فی شیء. مصداق بت پرستی و ند ابل انداد من دون الله تأمرهنی ان احلف. این حلف رو به معنای شریک برای خدا قرار داد. حلف چیز خداست، شأن خداست. اگر کسی رو اینجا قرار بدی شریک برای خدا قرار دادی. ببینید چه این تعبیر تعبیر شدیدی هست،
چون به عنوان که الزام میخواد بشه،
نه چون او رو جای خدا قرار داده.
یعنی مثلا بحث عباس و این چیزا میگه،
نه حالا اون بحث حرف عباسی نه، اونا نه، اونا
قراره بیاره،
نه عباس و فلان و امثال اینها اونا چیزایی نیست که به اصطلاح
چون الزامی نداره، منظور هم
هم الزام نبودن هست، همین چیزایی نیست که در قبال خدا قرارشون میدن. یعنی اینجور نیست که اینها رو حضرت عباس به خاطر اینکه حضرت عباس ما بهش قسم میگن، حضرت عباس چون عبد صالح خداست، من اسقا الى ناطقن فقط چیز خلاصه فان کان فقط ابده ابده فان کان ناطق ينطق عن الله فقط عبد الله. اینا واسطه است، من اسقا الى ناطقن فقط ابده فان کان ناطق ینتق عن الله فقط عبد الله فان کان الناطق ینتق عن غیر الله فقط عبد غیر الله عبد الشیطان امثال اینها. این ببینید بحث اینا اون بحث واسطه بود. این از عباس و امثال اینها رو ما به عنوان اینکه چون عبد صالح خداست بهش قسم میخوره، ولی خود از عباس به تنها بدون
اتصال به این بچه‌ام.
خب اینا چیزای خوبی نیست،
چیزای خوبی نیست. الزامی هم نمیاره،
نه مثلا این بچه اینا اینا چیزای خوبی نیست، اینا چیزایی هست که از جهت روایات اینا نهی شده، نباید به این چیزا قسم خورده بشه. و به خصوص حالا قسم بچه اینا ممکنه گناه نداشته باشه، ولی این چیزهایی که میخواد اینو به گردن بگیره، یه چیزی رو به گردن بگیره و امثال اینا، این دیگه یعنی چیز حقوقی، اثر حقوقی بر این قسمش مترتب بکنه.
قسم تو دادگاه و اینا مثلا
تو دادگاه هم
دیگه.
مثلا تو دادگاه هم یه موقعی میگه که من خب حالا این رو ملاحظه بفرمایید. سیر روایت دیگه ای هم هست اینجا، اونها را فردا انشاءالله صحبت میکنیم. و خب البته خب مطلب کاملا خوبیه، مطلبی که گفته شده این هست که این مربوط به مؤاخذه است. فقط بحث ما این بود که ما قبلا گفتیم که مجرد اینکه اون مؤاخذه باشه دلیل برای نیست که سایر فقرات مؤاخذه باشه. ما سیاق رو، قرینیت سیاق رو برای اراده مؤاخذه در مالا یعلمون انکار داشتیم، ولی در اینکه اونجا مراد خصوص مؤاخذه است بحثی نداریم. نه اونجا مراد خصوص مؤاخذه است، و ولو مؤاخذه به معنی عامی که کفارات و مؤاخذه‌های دنیوی و امثال اینا هم شامل میشه، نمیخوایم بگیم خصوص عذاب اخروی باشه، ولی عرض کنم اون چیزهایی که به عنوان آثاری که گناه به ماها و گناه داره، که اثر گناه یه موقع کفاره‌ای هست که برای این گناه مترتب میشه، یه موقع چیزهای دیگه‌ای که اینجا وجود داره اینها که مترتب بر عمل میشه، حرف. ولی ما بحثمون این بود که این باعث نمیشه که مالا یعلمون مؤاخذه بشه، ما قریت سیاه با این کار میکردیم، ولی اصل این که مراد در اون فقره مؤاخذه است مطلب درستی هست که فرمودن. حالا که تو در روایت دیگه هم هست اونم فردا ان شاء الله میخوانم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه.